سلام، به بخش خبری 13 رادیو فردا خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. وزرای خارجه ایران و گروه 5+1 برای اولین بار پس از اجرای برجام در نیویورک دیدار می‌کنند. دولت افغانستان و گروه مسلح حزب اسلامی پیمان صلح امضا کردند. وزیر خارجه آمریکا خواستار ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز شمال سوریه شد. وزرای خارجه ایران و گروه 5+1 متشکل از آمریکا، روسیه و چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان امروز پنجشنبه در نیویورک دیدار می‌کنند. این اولین دیدار در سطح وزرای خارجه از زمان آغاز اجرای برجام خواهد بود که در حاشیه 71 مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام می‌شود. پیش از این نشست محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد. ایران پیشتر گفته بود درباره چالش‌های رفع تحریم‌های بین‌المللی، فعالیت‌های بانکی و بازگشت سرمایه‌گذاران به ایران با کشورهای 5+1 مذاکره خواهد کرد. دولت افغانستان و گروه مسلح حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار پیمان صلح امضا کردند. این توافق در جریان مراسمی در شورای عالی صلح در کابل به امضا رسید و پس از آنکه به صورت رسمی توسط اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان امضا شود اجرایی خواهد شد. ببخشید از وقفه که پیش اومد. بنابر گزارش رسانه‌های افغانستان این پیمان صلح اجازه عفو آقای حکمتیار به خاطر جرایم گذشته‌اش را می‌دهد و موجب آزادی اعضای حزب اسلامی از زندان خواهد شد. دولت افغانستان همچنین متعهد شده است که برای رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه گلبدین حکمتیار تلاش کند. گروه حزب اسلامی به دست داشتن در نقض حقوق بشر در جریان جنگ داخلی افغانستان در دهه 90 میلادی و همچنین حملات متعدد علیه افراد ارتش آمریکا و افغانستان از سال 2001 متهم بوده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک خواستار ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز شمال سوریه در جهت تثبیت آتش‌بس و رساندن کمک‌های بشردوستانه شد. وزیر خارجه آمریکا نقض آتش‌بس سوریه را ضربه بزرگ به تلاش‌ها برای برقراری آرامش در این کشور دانست. به گزارش ایتارتاس، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه نیز پس از نشست روز چهارشنبه دستیابی به یک راه حل پایدار برای پایان دادن به بحران سوریه را مستلزم از سرگیری مذاکرات میان طرفین درگیر بدون هیچ پیش شرطی دانست. در همین حال، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می‌برد، با ایجاد منطقه پرواز ممنوع در شمال سوریه مخالفت کرد. آقای روحانی در مصاحبه‌ای با شبکه خبری NBC ساعتی پس از پیشنهاد آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع گفت این اقدام قطعاً به نفع گروه موسوم به حکومت اسلامی و جبهه النصره خواهد بود. آقای روحانی در این مصاحبه تأکید کرده است که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاخ سفید اعلام کرد رئیس جمهوری آمریکا دو طرح تازه کنگره در مورد ایران را وتو خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه با تکیه بر بیانیه کاخ سفید می‌افزاید یکی از طرح‌های کنگره با عنوان شفافیت مالی دستگاه رهبری ایران از دولت ایالات متحده می‌خواهد تا به طور آشکار جزئیات مربوط به دخل و خرج دستگاه رهبری ایران را منتشر کند. طرح دوم که عنوان آن منع پرداخت باجهای بیشتر به ایران است به موضوع پرداخت پول نقد به ایران مربوط می شود. طرح اول در کنگره رأی‌گیری و تصویب شده و رأی‌گیری در مورد طرح دوم قرار است در روزهای پیش رو انجام شود. ممنون که ما را همراهی کردید. خدا نگهدار.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را من بابک غفوری آذر همراه شما علاقمندان سینما و تئاتر آغاز می‌کنم. موضوع اصلی این شماره انتخاب فیلم فروشنده برای معرفی به آکادمی اسکار از طرف ایران است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
انتخاب فیلم فروشنده ساخته ی اصغر فرهادی به عنوان نماینده ایران برای شرکت در بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار 2017 پایان دهنده ی گمان زنی هایی بود که در هفته های اخیر پیرامون نماینده مناسب امسال سینمای ایران مطرح می شد. هفته گذشته هیئت انتخاب تشکیل شده از سوی بنیاد سینمای فارابی برخلاف سالهای گذشته زودتر از رسیدن به زمان مهلت نهایی تصمیمش را اعلام کرد و با وجود انتشار برخی نظرات درباره لزوم معرفی فیلمهای دیگری جز فیلم فروشنده برای معرفی به اسکار همچنان ترجیح داد تا بار دیگر تنها کارگردان اسکار گرفته سینما ایران پا به میدان پرتوجه اسکار بگذارد. این هیئت متشکل از پوران درخشنده، محمد بزرگنیا، محمد حیدری، سعید عقیقی، امیر حسین علم‌الهدا، شهرام مکری، تورج منصوری، اکبر نبوی و امیر اسفندیاری یک روز پیش از معرفی نهایی فیلم فروشنده از 4 فیلم لانتوری ساخته رضا دورمیشیان، ایستاده در قبار ساخته محمد حسین مهدویان، ناهید ساخته آیدا پناهنده و دختر کار رضا میرکریمی در کنار فروشنده به عنوان گزینه‌های نهایی نام بردند و نهایتاً نیز ساخته آخر اصغر فرهادی را به عنوان گزینه نهایی انتخاب کردند.
یکی دو نفر نبودن رفت آمد می‌کردن خونه خانم. خودت
پوش بر کلانتری.
اذیت می‌شم
واقعاً. واقعاً چیکار کنم دیگه؟
فروشنده به دلیل سابقه سازنده و حضور موفقیت‌آمیزش در دوره اخیر جشنواره فیلم کن و همچنین پخش آن در آمریکا توسط کمپانی آمازون حتی پیش از معرفی رسمی به عنوان نماینده ایران از سوی ناظران و رسانه‌های مختلف بین‌المللی به عنوان یکی از جدی‌ترین رقبای بخش بهترین فیلم خارجی زبان امسال نام برده می‌شد. هومن داوودی، نویسنده و منتقد سینمایی ساکن کانادا، با اشاره به این موارد فروشنده را بهترین انتخاب برای شرکت در اسکار 2017 می‌داند.
معیاری که واسه انتخاب یک فیلم واسه اسکار هست، بعضی وقت‌ها خیلی ربطی به کیفیت خود فیلم‌ها پیدا نمی‌کنه. به این صورت که اسکار یک جنبه مسابقه داره، شبیه یک میدان جنگ که کسی که یک نامزد اونجا معرفی میکنه هدفش پیروزیه، فقط چون جنبه های تبلیغاتی خیلی زیادی برای یک فیلم به همراه میاره. در مورد فیلم فروشنده و آقای فرهادی، ایشون به خاطر پیروزی های جهانی که با فیلم جدایی نادر از سیمین پیدا کردن، خیلی بخش اعظم این راهو پیمودن. یعنی اون کسایی که رأی میدن برای اسکار و کیفیت فیلم ها رو ارزیابی میکنن، یه جور گاردشون بازه و پذیرای فیلم آقای فرهادی هستند. یعنی اون پیش‌زمین ذهنی مثبت براشون شکل گرفته. برای فیلم‌های کاملا گمنام یه سد بزرگی هست و اینه که باید اون ارزیاب‌ها و اون بیننده‌ها رو قانع بکنن، ولی فیلم آقای فرهادی به خودی خود به خاطر سابقه ایشون قسمت اعظمی راهو رفته و همه اصلا مشتاق هستن برای دیدن و تماشای این فیلم. مسئله مهم دیگه اینه که همین فیلم در جشنواره کن بسیار مورد تشویق قرار گرفته، هم به خاطر بهترین بازیگرش، هم به خاطر این فیلم نامش، و این هم خب یک پوان خیلی خیلی بزرگی حساب میشه برای این فیلم که جایزه‌ای کن پشت سرش هست. حتی امکان داره بجز کاندیدا شدن در بخش بهترین فیلم، در بخش بهترین فیلم نامه هم حتی این شانس و این فیلم داره که باز هم دوباره یک کاندیدای دیگه برای فیلم نامه هم بیاره واسه سینما ایران، که میدونیم که تا به حال اولین و آخرین بار فقط واسه خود آقای فرهادی اتفاق افتاده. این تا به حال
اصغر فرهادی پس از اسکاری که 5 سال پیش برای فیلم جدایی نادر از سیمین گرفت، سال 1392 نیز با فیلم گذشته در رقابت اسکار شرکت کرد اما توفیقی نداشت. او حالا برای سومین بار است که پا به میدان اسکار می‌گذارد، اما برخی شانس او را زیاد نمی‌دانند. محمد حقیقت، فیلمساز و منتقد سینمایی ساکن فرانسه، با مروری بر عوامل تأثیرگذار در معرفی فیلم‌ها برای شرکت در بخش بهترین فیلم خارجی زبان اسکار می‌گوید ایران با توجه به جایزه اسکاری که در سال‌های اخیر گرفته، شانس کمی برای کسب دوباره این جایزه به فاصله چند سال بعد دارد.
طبیعتاً یک فیلمی که در آمریکا پخش کننده داشته باشه از یک سو و از طرف دیگه تو فستیوال‌های بین‌المللی توی این یک سال مطرح شده باشه، خب توجه بیشتری رو جلب میکنه. اما جدا از این به نظر من، چون که همین دو سال اخیر ایران یک جایزه اسکار برده، بعید میدونم که یک فیلم دیگه ایرانی بتونه به این سریعی دو مرتبه اسکار بگیره. خیلی کم پیش میاد که از کشورهای شبیه ایران یک فیلمسازی به فاصله دو سال بعد بلافاصله بیاد توی اون 5 تا کاندید نهایی. ولی خب اگر بشه که خب و به حال مراد، ولی به نظر من خیلی خیلی بعیده. همطور که سالها پیش من به آقای کیارستمی گفتم، به نظر من ایران به این زودی ها نخل طلا نخواهد گرفت و الان 20 سال گذشت.
بر اساس تقویم امسال آکادمی اسکار، پس از معرفی فیلم ها از سوی کشورهای مختلف، روز 28 دی 17 ژانویه فهرست اولیه 9 فیلم و یک هفته بعد 5 نامزد نهایی برای رقابت دریافت اسکار بهترین فیلم خارجی زبان معرفی خواهند شد.
سینمای جهان.
با وجود اکران چند فیلم پرومی در هفته گذشته، همچنان ساخته تازه کلینت ایستوود، فیلمساز کهنه‌کار با نام سالی، صدرنشین جدول فروش سینماها بود. 22 میلیون دلار فروش این هفته سالی بود که بر مبنای داستانی واقعی درباره عملکرد خلبان با تجربه ای در نجات یک هواپیمای مسافربری ساخته شده است. مجموعه فروش این فیلم به بیش از 70 میلیون دلار رسیده است.
Cactus 1549 runway 4 clear for takeoff.
Cactus 1549 clear for takeoff. I'll never get over how beautiful it is up here.
Life's easier in the air.
قسمت سوم سری فیلم‌های ترسناک جادوگر بلر از جدی‌ترین مدعیان این هفته سینماها بود. فیلمی که با تبلیغات فراوان و به امید تکرار موفقیت قسمت نخست آن به نمایش درآمد، اما حدود 10 میلیون دلار فروش کرد و در ردیه دوم قرار گرفت.
Do you believe in the stories about the Blair Witch?
Oh my god. Oh, they're everywhere.
What was that?
بچه بریجت جونز 15 سال بعد از نمایش قسمت اول آن که باعث شهرت بازیگرش رنه زلوگر شد، دیگر فیلم تازه اکران شده این هفته بود که عمل کردی معمولی داشت. کالین فرت و اما تامسون از دیگر بازیگران این فیلم هستند که در نخستین هفته اکرانش بیش از 8 میلیون دلار فروش کرد و در ردیه سوم قرار گرفت. فیلم در سطح بین المللی بهتر ظاهر شد و در 24 کشور جهان 30 میلیون دلار فروش کرد.
I can't go back and keep making same mistakes. I'm pregnant when I can make new ones.
So you have no idea which of us is the father?
Surely one of those days is more likely.
اسنودن، تازه ترین ساخته اولیور استون درباره زندگی ادوارد اسنودن، افشاگر اطلاعات محرمانه آمریکا، دیگر فیلم پر امیدی بود که از این هفته به طور گسترده در آمریکای شمالی به روی پرده ها رفت. این فیلم با اختلاف کمی نسبت به فیلم بچه بریجت جونز در ردیه چهارم قرار گرفت. نقش اسنودن در فیلم را جوزف گوردون لویت بازی می کند، نقشی که به اعتقاد برخی منتقدان می تواند نامزدی اسکار را برای این بازیگر 35 ساله به ارمغان بیاورد.
And now that we've made contact, they're going to come for all of you too.
How about we just start with your name, okay?
My name is Edward Joseph Snowden.
فیلم ترسناک نفس نکش از شرکت سونی با 5.5 میلیون دلار فروش فهرست 5 فیلم اول جدول فروش این هفته سینماهای آمریکای شمالی را کامل کرد. مجموعه فروش داخلی این پروژه که با بودجه 10 میلیون دلاری ساخته شده به رقم چشمگیر 75 میلیون دلار رسیده است.
تئاتر.
از هفته گذشته اجرای نمایش بر اساس دوشس ملفی به عنوان تازه‌ترین فعالیت محمد رضایی راد، نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر ایران، در سالن اصلی تئاتر مستقل تهران آغاز شد. آقای رضایی راد که چند سال از صحنه نمایش دور بود، کار تازه‌اش را بر اساس اثر معروف جان وبستر که در قرن 17 نوشته شده بر صحنه برده است. رضا بهبودی، احمد ساعتچیان و باران کسری از بازیگران این نمایش هستند. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده، من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.